بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس ما در خیار شرط بود که در چه عقودی وارد می شود و در چه عقودی وارد نمی شود. رسیدیم به مسئله سلم، آیا در بیع سلم یا بیع سلف خیار شرط وارد می شود یا نه. تعریف بیع سلم که معلومه، آن از جنسی را در ذمه به صورت کلی می فروشند، مدتی آینده تحویل بدهند در مقابل ثمنی که نقدن پرداخته می شود. لازم نیست جنس موجود باشه. گندمی را که از این زمین برداشت می کند سال آینده، اون را می فروشد. در اینجا چرا سلم بهش میگن؟ گفتیم ظاهرش این است که چون مشتری سمن رو تسلیم میدهد بهش میگن سلم. بله بله. و لذا بهش میگن مسلم و بایع رو میگن مسلم و الیه، چون تسلیم می شود سمن به بایه. مشهور و معروف بلکه ادعای اجماع شده به این که در سلم پرداختن سمن و قبض آن لازمه. کسی مخالفت در این نکرده. چرا؟ برای اینکه اگر نه متاع آماده باشه، نه پول آماده باشه، به یک کالی به کالی میشه، چه به چه میشه. شاد عرف هم اصلا به این بی نگه، من فلان جنس رو از تو میخرم برای 6 ماه دیگه با پولی که 6 ماه دیگه بهت میدم. در عرف اصلا صدق بی، اما در به یک کالی به کالی شک داریم و در شهر هم اجماع داریم به این که نمیشه در سلم باید پول نقدن داده بشه. و گفتیم درست عکس نسیه است، در نسیه جنس حاضره، پول حاضر نیست. در سلم پول حاضره، جنس حاضر نیست. خب حالا راجع به خیار ببینیم چیه. در اینجا کلامی از مفتال کرامی نسبتا جامعه و کلامی هم از شیخ در خلاف نقل میکنیم، اجمالاً معلوم میشه. در این مسئله ظاهر این است که اختلافی در جواز خیار شرط در بیع سلم اختلافی نیست الا من شاذن. شاذی گفتن لا یجوز، در بین اصحاب ما اهل سنت گفتن لا یجوز، در بین اصحاب ما اکثریت قاطع بلکه ادعای اجماع شده است که خیار شرط در سلم میاد. چرا؟ فرق نمی کنه تولید کننده جنس تولید کنه یا بره بخره، بعد هیچ تفاوتی نمی کنه. میگه من فلان چیز رو فلان تاریخ تحویل میدم. حالا از کجا میاره؟ از هر جا میخواد باشه. عبارت مفتال کرامه در جلد 14 صفحه 217 اینه: والذی یتحصل من کلامهم، از کلام اصحاب، ان هذا الخيار، یعنی خیار شرط، یا ام کل بیع، همه انواع بیعها رو شامل میشه. لا یستعقب العتق، دیگران هم این تعبیر دارن، بیعی که بعدش عتق باشه خیار شرط معنی نداره. خریدن پدر مادر که بلا فاصله آزاد میشن دیگه جایی برای خیار شرط نمیذاره. حالا هر کجا یعتقبه العتق، اونجا خیار شرط معنی نداره. للعصد، دلیلمون اصل و عموم الکتاب و سنه. ما عرض کردیم این دوتا دلیل نیست، اصل در اینجا همون عموماته، عمومات کتاب و سنت، عمومات ادله شروط، عمومات تجارتن انتراز، ایناست. اصلا مراد همینه و لا اصل دیگری در اینجا نداریم. شاهد اینجاست، فیثبت فی السلم، در بین سلم یا سلف ثابته، کما فی المبسوط والخلاف والغنیه والسرائر والتحریر والتذکره و موارد دیگری که من یادداشت نکردم. بعد از فاصله می فرماید والحاصل انی لم اجد خلافا لا فی المسلم ولا فی المسلم فی ظاهرا مسلم الیه، اشتباه مسلم فی گفته شده. نه هم مسلم میتواند بگه من تا یه هفته حق فرض دارم، هم مسلم و الی که بایه باشه میتونه بگه تا یه هفته من حق فرض دارم. اما مسلم و فیه اون جنسه، اون که خیال نداره. عبارت احتمالا اشتباه شه، کلام مفتال کلامه مسلم فیه، ما تو پرانتز نوشتیم مسلم و الهی. چی؟ هم میدونم مبی که خیار، خیار شرط مال طرفین، جنس که خیار شرط نداره خودش. الا من المصنف فی التذکره، مخالف علامه در تذکره است، یه جا گفته بازم یه جا برگشته. فنفا خیار الشرط فی المسلم، گفته مسلم نمیتونه، مسلم و الهی میتونه، مسلم نمیتونه. دلیلشو میگیم، فی بحث خیار الشرط، ببخشید، فی بحث خیار المجلس، در خیار مجلس گفته خیار الشرط جایز نیست در سلام. و رجع انه، بعدن ازش برگشته، بنابراین یه مخالف داشتیم، مرحوم علامه در تذکره اونم برگشته. و اما شیخ الطائفه در خلاف چی میگه؟ کلام شیخ رو نقل کردیم برای اینکه بدونید در میان عامه مخالفته. مرحوم شیخ در خلاف جلد سوم صفحه دوازدهم، از سلم یدخله خیار و شرط، از سلم یدخله خیار و شرط، و عند الشافعی لا یدخله، شافعی گفته نه، عامه خیلی از این موارد رو مخالفت دارن. دلیل اونا شیخ میگه عموم الاخبار الوارده، چون اصل دیگه نمیگه، همون عمومات میگه. دلیل اونا عموم الاخبار الوارده فی جواز شرط فی العقود المؤمنون عند شروطهم، عمومات داره و هی عامتون، عموم داره و شامل بیع سلم هم میشود. خب دلیل بر جواز دو چیزه، یکی اجماعی است که ادعا کردن، اگر کسی اجماع رو در اینجا ها بپذیره، یکی دیگر هم همون عمومات کتاب و سنت و المؤمنون ان شروطهم و اوفو بالعقود امثال ذالک است که بیع سلم مشروط به خیار شرط شامل میشه. و اما اونی که میگه لا یجوز به چی استدلال کرده؟ من تصورم این است که شافعی بحثهایش گسترده تره و اما ابو حنیفه یا غیر اونها ورود در خیلی از بحثها پیدا نکردن. شافعی ورودش بیشتره، ایشون هم میرن سراغ آن. خب و اما دلیل عدم جواز، گفتن که وجوب قبض هست، در سلم وجوب قبض ثمنه و وجوب قبض معنیش این است شاده میخواد اینا از هم جدا میشن علقهی بینشون نباشه، تمام بشه مسئله. پس وجوب القبض علتش تمام شدن علقه است و اگر خیار شرط را بپذیریم اون یه نوع علقه پیدا می شود، بنابراین خیار شرط جایز نیست. جوابش معلومه، شارع مقدس که میگه باید ثمن و واجب قبض بشه برای که بیع کالی به کالی نشه، هیچی به هیچی نباشه، نه سمن نه مصمن هیچ کدوم موجود نباشن، همه حواله به آینده، شارع میگه قبض کنید تا یه بیعی باشه. اما علقه‌ای بین اینها موقع جدا شدن نباشه از وجوب قبض، مخصوصا در سلم ما یه همچین چیزی نمیفهمیم. پس وجوب قبض نمیتونه دلیل باشد بر عدم جواز خیار شرط در سلام. هازا تمام الکلام در صرف و سلام که هشتمین مورد بود. نهمین مورد ما بیع معاتات، منتها پیش از آنی که وارد معاتات بشم دو نکته رو میخواستم اینجا خدمتتون عرض کنم، ولو مربوط به خیار شرط نیست اما درباره سلم که محل ابتلاء، از بهانه ها استفاده می کنیم مسائل مستحدثه و محل ابتلاء رو به تناسب در لابلای بحث ها بیاریم. بله علقه هست بینهما، ولی کن از ناحیه مشتری علقه نیست که نه. حالا گفتن درست نیست دیگه، ما که قبول نکردیم. نکته اول این است که یه بحث مفصلی در سلم دارن راجع به این که باید اوصاف جنس مشخص بشه، چه جنس هایی است که سلم درش جاری میشه، اونهایی که مضبوطه میشه اوصافش رو بیان کرد. مثلا در لحم گوشت گفتن سلام نمیشه. چرا؟ چون اوصافشو نمیتوان بیان کرد. در بعضی چیزها که اوصافش روشن نیست، بعضی حیوانات که روشن نیست، وزنش، شکلش، رنگش، سنش، نمیشود همه این اوصاف، و اگر اوصاف بیان کنن فرد نادر ممکنه باشه، گفتن نمیشه. بس خیلی دامنه داری دارن درباره این که چه چیزها سلام درش جایزه و چه چیزها جایز نیست. علتش هم این که به وصف بگنجد یا نگنجد. اگر اوصافی که رفع ابهام بکند و رفع قرار بکند بشه بیان کرد، میگن سلام میشه. اما اوصافی که چنین نباشد، بعضی از میوه ها، بعضی از غذاها، بعضی از فرش ها، بعضی از چین، میگن اینا که نمیشه بیان کرد، اینها رو سلام درش جایز نیست. خیلی بحث کردن. از جواهر رو ببینید جلد 24، ببینید یه بحث طولانی انگوش گذاشتن رو مورد مورد. عرض بنده در اینجا یه نکته مهمه و آن این است که اینا از قبیل بیان حکم شرعی نیست، از قبیل تشخیص موضوع خارجیه. آیا این به وصف می گنجد یا به وصف نمی گنجد؟ یعنی مجتهد از بیان احکام فرود میاد در بیان مصادیق، در حالی که میگن مصداق به دست مقلده، ولی در اینجا تعیین مصداق به دست مجتهد افتاده است. خیلی ها که میگن آقا تعیین مصداق شأن مجتهد نیست، توجه به این نکته ندارن. خیلی مباحث فقهی ما تعیین مصداقه. مثلا در باب مایسه و سجود علی گفتن در روایت داره یجوز و سجود علل عرض و ما یخرج منها الا ما اکل و ما لبس. این قانونی است که در روایت آمده. جایز است سجده بر زمین و آنچه از زمین بیرون می آید مگر معکولات و ملبوسات. باید یا زمین باشه یا چیزی باشه که از زمین بروید، غیر از معکولات میوه ها، غیر از ملبوسات مثل مثلا پنبه و امثال زاده که لباس ازش درست میکنن. خب دیگه در روایات مصادیق ذکر نشده. شما اورور بردارید نگاه کنید، اونقدر راجب مصداقش هل یجوز السجود علی قشر الفواکه، رو پوست اندوانه میشه سجده کرد، ما اکل سرد میکنه یا ما اکل سرد نمیکنه، هل یصح السجود علی العقاقیر، داروهای گیاهی، آیا روی گل گاوزبان میشه سجده کرد؟ نمیشه سجده کرد. آیا اینها ما اکل به سرد میکنه؟ ما اکل سرد نمیکنه. میوه هایی رو آبشو گرفتیم، این توفاله ای که میماند این مصداق ما اکل هست یا مصداق ما اکل نیست؟ توفاله چای، تصریح میکنن به توفاله چای، آیا این ما اکله ما اکل نی؟ وارد شدن اینا رو وضع کردن. خب اینا که بیان موضوع شأن مجتهد نیست. نخیر. یا در تیمم یجوز علی وجه الارض، آیا اگر این چیز خاک رو تبدیل به آجر کردیم رو آجر میشه تیمم کرد؟ رو سیمان میشود تیمم کرد؟ روی سنگ های قیمتی میشه چیز کرد؟ اینا جایزه، اینا وجه الارض صد میکنه نمیکنه، ورود کردن، فتوا دادن. شبهه مفهومی نمیشه به ساق عرفی، در این که اون چی ما فرض کنیم وجه الارض بود، آیا وقتی اینو پختن وجه الارض به صد میکنه، تبدیل به سیمان شد، تبدیل به آجر شد، سنگ گچ تبدیل به گچ شد، آیا میشه؟ اگر بخواهیم اون قاعده کلی که تو ذهن ما کردن که مجتهد کاری به موضوعات نداره، کار به احکام داره، باید هیچ کدام اینا رو تقلید نکنن مردم، در حالی که تو رساله های عملی همه اینها نوشته میشه، مقلدین هم برمیدارن مطابقش عمل میکنن. رو قشر فواکه ما جایز نیست سجده، یا جایز از سجده، چرا؟ برای اینکه مجتهد گفته. نکته مهم اینه، من سه تا مثال دادم، یکی باب سلام، یکی باب سجده، یکی باب تیمم و امثال این هست. نکته این است مجتهد گاهی در تشخیص موضوعات اعلم از مقلدی، یعنی کارشناس موضوعه، نه اینکه دائما سر کار داره، استفتا میکنن و مسائل میپرسن. این مقلد یه بار گرفتار مسئله قشر فواکه شده. مجتهد دائما موارد مختلف و میشه در حد یک کارشناس، همون طوری که شما در مسائل موضوعات گاهی به کارشناس، خود مجتهد هم به کارشناس رجوع میکنه، آیا زید اینو خریده مقبونه یا نه؟ مشتری میگه مقبونم، بایه میگه مقبون نیست، قیمت کن، کارشناس بیاد قیمت کنه ببینیم مقبونه یا مقبون نیست. خب همون طوری که به قول کارشناس عمل میکنیم، از باب رجوع به عهد خبره، در موضوعاتی هم که مجتهد اعلم از مقلده، به منزله یک کارشناس موضوعات ورود پیدا میکنه، فتوا میده، منتها این به عنوان مجتهد احکام نیست، به عنوان کارشناس موضوعات ورود میکنه در این مسائل. اونایی که موضوع شرعیه ما بحث نداره، موضوعات عرفیه رو من دارم بحث میکنم، الموضوعات الا ما اکله و ما لبس، این که موضوع شرعی نیه، موضوع عرفیه، باید معکول و ملبوس رو در عرف پیدا بکنیم چیه. به هر حال مجتهد در بسیاری از مسائل در تشخیص موضوعات اقوای از مقلده، به تعبیر دیگر کارشناس موضوعه، و مقلدی که کارشناس موضوع نیست باید در این گونه مسائل به مجتهد رجوع کنه که کارشناس موضوعه. خب این یه بحثی است که ما در همه جا داریم و معمولا هم خیلی ها قبول نمی کنن. چی؟ رؤیت هلال، اون هم از قبیل موضوعات. آیا ما باید به کارشناس ها مراجعه کنیم؟ آیا نه؟ آیا رؤیت هلال با وسائل نمیدونم چیز مسلح جایزه جایز نیست؟ مسائل موضوعات خیلی هست، خیلی هست. من اخیرا دیدم که خب بر سر راه قم و تهران یه جایی علامتی نصب کردن، حد ترخص. خب این که حد ترخص، یه عده آقایون هستن که در موضوعات کار میکنن، برنامه‌شون برنامه تشخیص موضوعه، بلند میشن اینا چون دقیقاً در این مسائل رو میرند و فلان اینها تعیین میکنند و دیگران هم تبعیت میکنند. این از قبیل رجوع به کارشناسه. حالا گاهی مجتهد در کارشناسی موضوعات قوی تره و نظام مقلد به عنوان کارشناس بهش مراجعه میکنه، نه به عنوان احکام شهر. بله، اگر خودش از مجتهد بهتر تشخیص میده باید به نظر خودش عمل بکنه، مقلد با نظر خودش ایو بهتر میفهمه. و اما نکته دومم بگم که فردا باید بیریم انشاءالله سراغ معاطات و قسمت، این دو قسمتی که باقی مونده نهم و دهم، مسئله اول دوم امام رو تمامش کنیم. تازه همه این ده تا ماده دو خطه مسئله امام بود، تا برسیم بعد به مسئله سوم. حالا نکته دوم این چیزیست که سوالم شد ازش، من میل دارم روشن‌تر صحبت کنم. آیا این بیع خانه قبل از آنی که ساخته بشه، آپارتمان قبل از آنی که ساخته بشه، این به صورت بیع سلم واقعا میشه؟ آیا با اوصاف میشه تاییدش کرد؟ در عصر زمان ما بعید نیست بگن زمینش کجاست، چند طبقه است، کدام طبقه است، متراژش چقدر، مصالحش چه مصالحیه، بوتون آرمز آهن چیه، تمام اینها رو اگر اوصاف بیان کنن این یک کلی می شود که از ابهام در میاد و از قبیل بیع سلم می شود بیع سلم کرد و اون رو خریداری کرد، اما به شرط اینکه تمام این جزئیات، محله، زمین، طبقه، متراژ، مصالح، امثال ذلک، همه اینها رو مشخص کنند، مانعی نداره. اصلا یک چی ساخته نشده، فقط زمینه. و بعد دیگه قرار اینه میمانه. ولی در بعضی جاها دقت کنید، این هم در بعضی جاها میان 10 تا 20 تا واحد میسازن، مشتری هم در 20 تا از قرعه کشی میکنن. این موارد قرعه کشی در صورتی صحیح است که اینا از نظر قیمت و صفات مثل هم باشن. میخوام حالا دعوا نشی، این عشق به این در، اون عشق به این در، ولی در عرف همه اینها مساوی حساب میشه. میشود به قید قرعه کشی از اول بگیم آقا ما 10 تا واحد میسازیم، بعد با قید قرعه کشی یکی به تو میدیم، 10 تا واحد هم هیچ فرقی با هم نداره، لا من حیث القیمه، لا من حیث المرغوبیه، حالا هر کسی عشقش به یکی، به یکی دعوا نشی. این هم مانعی نداره. اما اگر تفاوتی داشته باشه، یکی در نبش واقع شد، یکی در غیر نبش واقع شد، بله. حالا بعضی وقتا هم میگن آقا قرعه کشی میکنیم، اونی که امتیاز بیشتر داره باید پول بیشتری بده، اون وقت معامله آخر کار اونجا باید بشه. قبلا معامله صورت نمیگیره اگر تفاوت باشه. و کسانی هم که میخرند باید تمام پولو بدن، اگر بعضی از پولو بدن به همون نسبت یه دانگ دو دانگشو مالک میشه، اگه بخواد 6 دانگو مالک بشه باید پول 6 دانگو بده. این درباره این معامله‌ای که در اصل زمان ما هست، فرای صحتش همینه. و صلی الله علی سیدنا.